أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشركين وارحمنا برحمتی یا ارحم الراحمین. مرحوم آیه اصفهانی بعد از اینکه بیان فرمودند که عمل حر صدق مال برش میکنه و صدق ملک نمیکنه قبل از تعهد، بعدم متعرض اون اشکالاتی شدن که اگر ماله چرا بهش استطاعت تعلق نمیگیره، قاعده اتلاف تعلق نمیگیره. ایشون فرمودن نه، للحر از سلطنت و علا بله التعهد به عمله و تملیکی للغیر فلا یقاس البیع بالاستطاعه. پس بیع رو قیاس به استطاعت نکنید. و زمان، بحث زمان که مطرح شد که اگر شما یک کسی رو زندانی بکنید، حر رو زندانی بکنید، ضامن نیستی، پس این اتلاف مال نکردی. ایشون میگه فإن الاستطاعه لا یتحقق الا بالملکیه. این فلا یقاس این نتیجه هر دو بحثه، یعنی بحث مالیت و ملکیه. پس عمل حر به تعبیر ایشان قبل از تعهد و قبل از معاوضه مال هست اما ملک نیست. در نتیجه فلا یقاس و به اصطلاح باب البیع، فلا یقاس البیع بالاستطاعت و زمان، مراد از زمان ضامن شدن عمل حره. لأن فإن الاستطاعة لا تتحقق الا بالملکیه، چون در استطاعت عنوان ملک عرض کردیم در کتاب آقای خون فإن یکون عنده ما یحجبه که عنوان ملکی، فلا یکون عمل الحر قبل استیفائه ما به ما به ازائه محققن للاستطاعة. خود عمل حر قبل از این که اگر چیزی به ازایش قرار بگیره جز خود عمل استطاعت نیست. عرض کردیم این در حقیقت حالا این که مطلبی که ایشون فرمودن درست، حالا فنی سعی کردن جواب بدن، که نکته اساسی این است که در باب روایاتی که در باب استطاعت آمده معلوم میشه مراد از استطاعت در اینجا قدرت نیست به معنای رضا. الان در کتب فقهی ما و اصولی ما قدرت رو به دو قسم تقسیم میکنن، قدرت شرعی مثل استطاعت و قدرت عقلی، یعنی قدرت عقلی بر انجام کار. این استطاعت با قدرت عقلی یکی نیست، این استطاعت غیر از قدرت عقلیه. و این که در روایت داره زاد و راحله، یعنی اون سفر باید راحت باشه. خب بدون زاد و راحله مخصوصا، خب میدونیم که راجع به حضرت مشتبه چندی سفر پیاده از مدینه تا مکه مشرف شدن. اون وقتی این شیخی بود بنام بهلول، یه سفر مکه بودیم، میگم من چند دفعه از مدینه تا مکه پیاده آمدم، 6 روزه 7 روزه، میگم بعضی وقتا 7 روزه. حالا خیلی عجیبه چون متعارف در قدیم با شطور 10 روزه میرفتن، خب بین مکه و مدینه 10 روز فاصله بود، 10 منزل بود. به من میگم که بعض سفرها 6 روزه، بعضی هم 7 روزه پیاده از مدینه تا مکه آمدن، 450 کیلومتر، 460 کیلومتر. الان این کیف ماکان از روایات و ادله و اقوال این در میاد که به مجرد قدرت بدنی بر راه رفتن استطاعت محقق نمیشه. این سفر آرام راحت باید باشه، یعنی راحله داشته باشه، یا شطور یا اسب یا که جاوه یا زمان ما هواپیما ماشین جاهایی که احتیاج به کشتی داره، و اضافه بر او زاد هم داشته باشه، نه اینکه تو را گدایی بکنه از دیگران به اندازه یکی هست. وقت بعدها برای اثر گذشت زمان هی قیدهای دیگری هم در استطاعت اضافه شد، مثلا اگه بره بدون منزلش امنه، کسی منزلش دوز نمیاد، اگر بره بدون بچه هاش امنه، بچه هاش منحرف نمیشه، الی آخری بره برگرده از کار بیرونش نمی کنن، رجوع علل کفایه هم باشه، باید مثلا جوری باشه که زندگیش الی آخر. حالا اینا استطاعت در استطاعت دخیلن، یا در استطاعت، حالا این بحث فقهی است مال حج، حالا فقط نکته فنی شو بگم که اینجا آمدی، یا استطاعت به همون زاد راحل است، یا یکی دو تا دیگه بقیه از باب قاعده تزاحم با درستش بکنیم. مثلا اگر فرض کن اگر برگشت رو از کار بیرون میکنن، این جزء استطاعت نیست. اگر مقدار رفتن و راحل داره و پول رفتن داره، این استطاعت صدق میکنه. لکن تزاحم به این معنا باید حساب بکنه این برش مهمتره حج یا از کار بیرون کردن. ممکنه بگه من از کار بیرون کنم، کار دیگه قبول میکنم، خیلی اهمیت نداره، بدل داشته باشه. اینا رو یک اصطلاحی دارن آیان که دو تا یا سه تا یا چهار تا رو استطاعت حساب میکنیم، بقیه رو باب تزاحم. مثلا اگر بره احتمال رو خونش دوز بزنن، مثلا حالا این خونش شاید وسائل داره، احتمال چقدر هست، این محاسبه میکنه با مسئله حج. بعضی ها هم البته الان قائل تو ذهنم نیست، حالا شاید توی همین احتمالات اینها گفتن نه تمام اینها در استطاعت دخیله، تمام اینها یعنی واقعا از اولی که میخواد سفر بره تا وقتی که میخواد بیاد، ایامی که در حج هست. عرض کردم این مسئله زمان ما تقریبا کمتر واقع میشه، چون در زمان سابق مثلا از خراسان خدا رحمت کنه آقای بجنودی میفرمود که از بجنود ما 7 ماه طول میکشید برن مکه، 7 ماه هم برگردن، یعنی 14 ماه. این که فقط حالا یه ماه هم بخواد اعمال حج، 15 ماه، یک ماه و یک سال و 3 ماه اینها طول میکشید. مرحوم حاج مولا هادی که آنان حاجی بشتن، چون زمان خیلی مهم بود حاجی، ایشون سفر حجی که 3 سال طول کشید، یعنی از سبزوار که در آمد تا برگشت به سبزوار 3 سال طول کشید. البته ایشون اون زمان بیت المقدس و عتبات اینا هم بهش اضافه کردن، اما خب این برای عامه مقدور که مقدور نیست دیده، این 3 سال چقدر میمیرن فلان. بعدم خب 3 سال نصف مثلا سالش سرما گرما پاییز توی جاهای مختلف کوه و دشت و بیابان، واقعا حج یک سنگینی عجیبی بود. تازه در اون یک قصه تاریخی هست که اون مرده که از خطا آمده چین و خطا از چین آمده بود، گفت من 5 سال از اهل خودم خارجم، تازه اون مکه رسیدم بعد از 5 سال، حالا 5 سال دیگه هم طول میشه تا برگرده به وطن خودش. این عنوان حاجی الان من بعضی از دوستان بودیم که ما بودیم مثلا مال خلیج با ماشین میامدن روز شب عرفه میامدن، شب هم اونجا اعمال عمره و روز دوم سوم هم 4 روز کل سفرشون 4 روز طول میشه، هر جمعه شب هم دیگه 4 روز طول میکشه. قرار این خیلی فرق میکنه قضایی اصلا به لحاظ زمان. فلا یکون و عمل الحر قبل استیفایی به ما به ازائه محققن لل استطاعه، از کم توضیحات فقهیش با در جای خودش گفته بشه، فعلا وارد این بحث نمیشه. کما این راجع به استطاعت، خب زمان رو چی میگین؟ اگه کسی ضامن هست یا نه، اگه حر رو بگیره زندانی بکنه، ایشون میگه کما انهو حیصلا انتصاب ملکی لهو الی، چون میگه اون قاعدهی که داریم اینطوره، من اطلف مال الغیر، اینجا مال به نحو اضافه آمده، پس باید ملک باشه، مجرد مال کافی نیست، چون نسبت ملکی نداره. عرض کردیم عمل فی نفس مال هست لکن ملک نیست، قبل از تعهد ملک نیست. بله اگر کسی تعهد داد بره برای کسی کار بکنه 5 ساعت در مقابل مثلا 50,000 تومان ازش بگیره، کسی در این مدت رو حبس بکنه، اینجا ضامنه چون انتصاب داره. اما قبل از تعهد ملک نیست، مال هست ملک نیست. کما انه حیث لن تصاب ملکی لهو الی، یعنی برای این شخص به عمل خودش، لهو الی عمله، لا یندرج تحت عنوان من اطلف مال الغیر، چون زمان یا قاعده اطلافه یا قاعده علل یده، یکی دو تا زمان، یا زمان اطلاف یا قاعده زمان ید. عرض کردیم وقتی بگم قاعده ید، عادتا مرادشون اون قاعده معروف که ید اماره ملکیته، اصطلاحشون اینه، ولی ازا برای که با اون قاعده اشتباه نشه، یا میگن زمان الید یا زمان یا قاعدت علالید، یه علالید اضافه میگن که بگن این مربوط به زمانه، اون راجع به ملکیته، این راجع به زمانه. یه قاعده دیگه هم شبیه اینه، اونم ید درش هست، کسی که ید بر چیزی داره اقرارش در اون قبول میشه، اون رو غالبا به قاعده من ملک ازش تعبیر میکنم. مثلا من الان ید دارم بر این عبا، میگم این عبا پاکه، شما میتونیم باش نماز بخونیم، بیانه نمیخوام، یا بگم این عبا نجسه نمیتونیم باش نماز. اینم یه قاعده دیگری، شاید بعضیا تعبیر بیعت بکنن، اخبار زلیت مثلا یا اخبار الید مثلا. اون قاعده ید باز مراد این است که اگر کسی بر چیزی تصرف میکنه، نمیخواد حالا ملکم باشه، تصرف میکنه که خودش مشعر به ملکیته، اگر چیزی رو اقرار کرد گفت این قصبیه یا این پاکه یا این نجسه یا این مثلا توش اجزاء مالای و کل داره، من ملک شیئن، اون رو بیشتر تعبیر به قاعده من ملک میکنن، من ملک شیئن، ملک من ملک شیئن، ملک الاقرار به کسی که مالکه اقرارش هم قبول میشه، احتیاج به بیانه نداره. چون انتصاب ملکی نیست، لایندرج تحت عنوان من اطلف مال الغیر. ببینید مرحوم آشانسه میگه اینجا عمل مال هست اما مال الغیر نیست، چون این اضافه است، اضافه مال للغیر، یا به قول بعضی از دیدم ادبای عرب الاضافه به معنی لام، لام یعنی ملک، یا میگن اضافه ملکی یا اضافه معنی لام. این لام که میگه یعنی مال للغیر، تقدیر لام به اصطلاح میشه در اضافه. من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، قاعده من اطلف عمل حر رو قبل از تعهد نمیگیره، چون مال هست لکن مال الغیر نیست، عنوان انتصاب ملکی نداره، باید عنوان مال الغیر برای صدق بکنه نه مجرد مال. پس اشکال اون این است که ملک نیست. و حیث لا یدخل الحر تحت الید فلا یکونو به اصطلاح عمله مأخوذن به تبعه کل عبد و عملهی حتی یندرج تحت قاعدت علالید. این قاعده علید یعنی قاعده زمان ید. از اون طرف قاعده ید هم جاری نمیشه. چرا؟ چون قاعده ید در جایی جاری میشه که ملک باشه و عمل حر تابع خود حره، عمل عبد تابع عبده. اگر کسی یک عبدی رو گرفت و پیش او تلف شد، اون ضامنه چون عبد ملکه. اگر کسی یک عبدی رو گرفت تلف نشد، دو روز پیش خودش گذاشت بعد برگردون، به اندازه به اصطلاح درآمد عبد در دو روز باید، یعنی مثلا میگن این عبد اگر کار بخواد بکنه جایی به طور متعارف روزی 10,000 تومان 20,000 تومان باید بده. چرا؟ چون خود عبد تحت قاعده ید در میاد، عملش هم قاعده در میاد، خود هر تحت قاعده در نمیاد. یعنی اگر فرسون هر رو برد تو خونه، در خونه رو بس و اسناد فوت به اون نشد، خودش فوت کرده مثلا مریضی بود چیزی بود، اسناد به اون داده نشد، قاعده ید نمیاد. اگه بیاد برفرض دیه مثلا مردی باشه، اما قاعده ید نمیاد چون هر قیمت نداره که بخواد برش قیمت. لذا ایشون میگه نه زمان علالیت او رو میگیره نه زمان اطلاف، هیچ کدوم از این دو نحوه زمان اون رو نمیگیره. چرا؟ چون در باب هر نه خودش تحتیت میاد نه عملش تحتیت میاد، نسبت به عبد هم خودش تحتیت میاد هم عملش. این که میگه خودش و عملش، خودش در جایی که فوت بکنه، عملش در جایی که فوت نکنه. 10 روز یک عبدی رو زندانی کرد، باید پولش بده، پول اجرت 10 روز رو. عبدی رو گرفت و این عبد مرد، ایشو باید دیهش بده، یعنی پول عبد رو باید بده. یعنی همچنان که قاعده ید در خود عبد جاری میشه، در عمل عبد هم جاری میشه، و همچنان که در خود حر جاری نمیشه قاعده ید، در عمل حر هم جاری نمیشه. پس زمان که نیست، و این دو نکته، زمان علالید نیست و زمان اطلاف نیست. نه قاعده من اطلف مال الغیر صدر میکنه، نه قاعده علید ما اخذه، چون اصلا عمل هر تحتیت نمیاد، کما اینکه ذات هر هم تحتیت نمیاد. اون نیست که اینطور عبد رو چرا تحتیت، چون ملکه تحتیت رو میاد، عملش هم تحتیت میاد. و هیس و لایت خلال هر رو تحتیت فلا یکونا عمله مأخوذن به تبعه، از باب تبعیت، کل عبد و عملهی حتی یندرجه تحت قاعدت علیت. یعنی مراد از قاعده ید قاعده علالیت، عرض کردیم من تو ذهنم هست حالا آقایین دستکیلات دارم من اطلاف مال الغیر فاول و زامن به نظر قاعده استیادی روایت نیست به ذهن من آن من اطلاف مال غیرم روایت نیست بگیم خودش ملک نیست واسه عملش به طریق اولا ملک نیست
قیاس با
نمیشه قیاس چون یکی ملک یکی ملک نیست قابل قیاس نیستن با هم نمیسازن ببینید عمل خودش رو من توضیح میدم تحت اختیار خودشه نه اینکه ملکشه اصلا عمل خودش عین خودشه مثل امکان از ممکن حالا عرض میکنم برد. فلا یندرج حتی یندرج تحت قاعدت علیت اگر این من اطلاف مال غیر در بیاریم ببینیم نداریم ظاهرا تو ذهنم اینه که الان از سابق چون دیگه کم حافظه ما میکنم داره خراب میشه خیلی میگیم علی مافل خاطر به اسلام و اما استیفاؤه قهرن علی فانما یکون و مضمنن لا لانه مملوکن للهر بل لحترام بلا نه فانما یکون و مضمنن لا لانه و اما یعنی استیفا مضمنه زمان آوره فانما یکون و مضمنن لانه لا لانه مملوکن حالا بحث سر اینه که اگر شما یک حر رو گرفتین وادارش کردین یک نامه براتون بنویسه یا وادارش کردین این آجر رو رجع به جای دیگه ببره شما چی میگین؟ میگین این عمل زامنه زامنه یعنی پولیش باید بده پس عمل هم ملک هست و یبذل به ازاه المال چون اگر قهرن و ظلمن این رو گرفت گفت از اینجا سنگ آجر رو بردار بذار اونجا مثلا میگن این ساعتی 10,000 تومن 5 ساعت این کار کرده 50,000 تومن باید به ایشان بدی این چطور زمان میاره مرحوم آیاشون حسین جواب میدن لا لانه مملوکن للهر نه اینکه این عمل انه این عمل مملوکن للهر نه بل لحترام عملی یه قاعده کلی دارن آقایان بحث کلی دارن اصالت و حرمت مال المؤمن یه قاعده کلی است اصل اولی این است که هر انسانی کاری انجام داد مگر کسی که مالش هدر مثلا خونش و مالش هدر عملش هر انسانی که عملش به اصطلاح تحت نظامه شخصی که ملتزم به نظامه یا مؤمن حالا اونم چون ملتزم به نظام یعنی مسیحی هم اگر این کار کرد میشه استیفا کرد هر کسی که ملتزم به یک نظامی است یا عملش تحت برنامه یعنی خودش تحت نظام هست یا مؤمنه هر عملی رو انجام داد اصل اولی این است که اون عمل محترمه به ازاش پول میتونه بگیره خوب دقت بکنه اگر بنا بشه که پولی داده نشه باید قصد مجانیت بکنه این قاعده کلیه هم پس اون کسی تو خیابون دید گوسفند یا بیابون گوسفند همسایش هست این گوسفند برد خونه بهش قضا داد دو روز طول کشید تا همسایه فهمید آمد گره طبق اصل اولی این خرج دو روز و پولی که خرج کرد و اجرت عمل رو میتونه بگیره نه اینکه میتونه بگیره ثابت فقط در یک جا ثابت نیست بگه آه وقتی که من این کار کردم قصد چیز کردم همسایگی مجانی اگر قصد تبرع خوب این قادر دقت بکنید اگر قصد تبرع نکرده باشه استحقاق پول داره اجرت داره
بدونی که صاحب گوسفندی علیکی ببره خونه نگه داره بعد باید صاحب گوسفند پول رو بده
بله بدون البته در جایی که حالت چیز داشته باشه یعنی واضحه بره خونه مردم گوسفند مردم بگیره که نه تو بیابون گوسفند آواره است که بره خونه صاحب پس اون سفره تا آمد شنید آمد گرفت این میتونه بگه آقا پول دو روز منه باید بده به من دو روز نگهداری رو بده باید ثابت بشه که قصد مجبوره چون دقت کردین لذا اگر اختلاف شد حق با اینا نه با اون مالک میگه آقا من قصد مجانیت نکردم قصد خدمت من می‌خواستم پولم بگیرم اصلا قصد نکردم ببینید خوب دقت کنید نه اینکه قصد کردم پول بگیرم خوب دقت کنید چی می‌خوام بگم قصد کردم پول بگیرم نمیخواد همین که قصد مجانیت نکنه استحقاق اجرت داره بله مگر بگی من قصد است اگر گفت من قصد تبرع کردم و قصد اجرت نکردم دیگه استحقاق اجرت نمیتونم برگرده دلیلشون احترام عمل، حرمت عمل مؤمن.
حرمت که اجرت بگیره
چیه؟ خب همون دیگه، چون عمل انجام داده.
صد روایتی داره
احترام همون تکرار.
به نظرم داره، یک جایی داره، اما موردیه، به طور کلی نه. این یکی از قواعد. خوب روشن شد؟ این روشن دقت بکنید. اینا بناشون به اینه که اگر کسی کاری رو انجام داد، اگر قصد تبرع کرد و قصد مجانیت کرد، اون دیگه استحقاق نداره. کما این که اگر گفت من قصد تبرکم، حالا میخواد برگردم پولم میخواد بگیرم، اینم دیگه نمیتونه، چون الواقع لا ینقلب و اما وقع علی. خوب روشن شد؟ اگرم شک شد، در صورت شکم استحقاق داره. در صورت چرا؟ چون اصل اولی اینه، باید احراز بشه مجانیت و تبرک. مادام لم یهر از مجانیت و تبرع، حق مطالبه داره. من یا ظهور حال یا مطالبه، یا مثلا تو به بچه ها گفتی، یا اینطور بود، یا فلان بود، یا من قبلا گوسن تو رو برده بودم، تو گفتودی من به جایی که اون گوسن، یعنی شواهدی رو اقامه که شما قصد مجانیت داشتی. دقت کردی؟ و الا اگر شواهد کافی نباشه، اصل اولی حرمت عمله، اصالت و حرمت عمل المؤمن. ایشون میگه اگر استیفاء او قهرن، استیفاء این عمل قهرن علیه، یعنی علل هر، زورکی وادار کرد که هر این عمل رو انجام بده، اینجا نه به خاطر این که این ماله، لال انه مملوکن للهر، نه این که ملکه. من فکر میکنم این مطلبی که آیا شما سن فرمودن اینم روشن نباشه. اگر بنابرای شد که عمل انسان با تعهد ملک بشه، خب با اتیان عمل خارجی هم بیشتر ملک میشه دیگه. اگر من تعهد کردم یک ساعت درتون کار بکنم، میگه که این ملکی، شما با تعهد که قبول کرد ملکه. اگر عملا 5 ساعت کار کردم عملا، خب این ملکه دیگه، چه فرق میکنم؟ از تعهد قوی تره. فکر نمیکنم. البته اصالت و حرمت العمل ما داریم، عمل مؤمن اصالتا محترمه، اینه قبول داریم. اما این که این استیفاء او قهرن علی، این از باب حرمت عمل باشه نه از باب مملوکیت، به نظرم روشن نمیاد. فلا یذهب هدرن، این عمل هدر نمیشه، میتونه استحقاق مطالبه بدل بکنه. فتلخص مما ذکرنا ان الاشکال فی عمل الحر ان کان من جهت عدم المالیه ففیه انه مال لمامر، چون به تعبیر ایشان مالیت انتزاع میشه از رغبات و عقلایی و ارزش مبادله ای، و عمل حر این طور هست، پس مالو. و امکان من جهت عدم الملکیه ففیه انه لا یجب در بی ولا فی العوض ان یکون مملوکا، بله مبی اشتباه خوندم، فی المبی والعوض ان یکون مملوکا بل قابلا لان یملک بالبیع اول اجاره، همین که قابل بشه که یملک یا یملک به اجاره یا به بی کافیه. این هم خلاصه نظر ایشان، چون ایشون این مطلبی که خوندم از صفحه به این چاپی که من دارم، چاپ جدید ندارم، صفحه 3 و 4 بود از این چاپی که داریم. ایشان یه جای دیگه باز، چون بعدش ایشون رساله حق و حکم داره که اون رو خوندیم، در صفحه 14 همین چاپ من، حالا میدونم اونجا صفحه چند میشه، بعد از رساله حق و حق باز برمیگرده به شرح عبارات شیخ، قوله در اونجا داره، قوله فانه نسبتون بین المالک و المملوک، ملک یک نسبتیست بین مالک و مملوک. ایشون اینطور میگه، لا یخفا علیک ان الملکیه التي هی مبدع مشتقاتها، ملکیت که مبدع مشتق مثل مالک و مملوک و ملک و اینها، لها قیامون به ذات المالک، ملکیت یک قیامی به ذات مالک داره، فیسه و انتزاع عنوان المالک من، ولذا بهش انتزاع میکنیم عنوان مالک رو، ولها قیامون به ذات المملوک، به ذات مملوک هم قیامی داره، فیسه و انتزاع عنوان المملوک من، ولا یتوقف حصولها، حصول این ملکیت، الى قیام المبدع به شیء آخر، چیزی دیگه. و حیث و انهما عنوان متضاعفان، چون مالکیت و مملوکیت عنوانین متضایف مثل عبوبت و بنوبت میمونه. ففیه ما النسبت المتکرر، این در همین اصطلاح معقول که در برا یعنی فران صفحه 56 این چاپ. ففیه ما النسبت المتکرره و هو ملاک و مقولت الاضافه دیگه، حالا چونشون خون فرمودن این نسبت متکرر، چون بین عبوبت و بنوبت هم هست، یعنی در عبوبت و بنوبت نسبت متکرره. عبوبت کسی که منشأ تولد یک انسان دیگری از او باشه، بنوبت کسی که منشأ تولد شخص دیگری است، این بنوبت اونم عبوبته. این نسب لا به مجرد کونها نسبتن فاستظهار کونها کون ملکیت، اگه کسی استظهار بکنه که ملکیت اندهو کونها من المقولت الاضافه انده، که مراد از این اضافه اضافه مقولیست، اندهو پیش مؤلف قدس رو من مجرد قولهی به انها نسبتون، کما ان بعض اجلت المحشین که معلوم میشه از مرحوم شیخ از این عبارت که ملک رو از مقوله اضافه میدونه، فی غیر محلهی، این درست نیست، فقط نسبت به این دوتاست، نه اینکه این نسبت متکرر باشه، از اون قبیل نیست. مجرد مضافن حالا عرض میکنم در اونجا چون یک امر واقعی فرض کردن، یعنی یک نوع عرضی قائمه، یک امر، چون اعراض و مثل این قبیل رو وجود واقعی میاد، حالا اضافه هم تصمیم محل کلامشونه بیشتر که واقعیت داره یا نه، یعنی فی نفسه صدق موجود برش میکنه یا نه. اما در ما نحنفی که قطعا این نیست، ظاهرا مراد از اضافه در کلام شیخ همینطور که آقای مرحوم آقای اصفهانی فرمودن اضافه عرفی مراده، مثلا این سخت رو نسبت به من، غیر از نسبتی که بین پدر و پسره، چون یه رابطه واقعی بینشون هست، این تولدش از اونه، اون منشأ تولد یک موجود دیگری از اونه، این رابطه واقعی رو مقوله اضافه میگن. اما این فوقیت سخت به من هیچ نکته ای نداره، ظاهرا مراد شیخ از کلمه اضافه در باب ملک مرادش اینه، یعنی ما به اصطلاح ما یک مفهوم عرفی، حالا من بعدم عرض می‌کنم، چون دیگه گفتیم این عبارات ایشون هم بخونیم تا وارد بحثش بشیم با ایشان. بله، کما ان استظهار کون معنا الملکیه مرادفن لمفهوم السلطنه ایزن بلا وجه، این که ملکیت معنای سلطنت مرادف با اونه، بعد ما عرفت من ان مفهوم سلطنه، این براتون واضح شد که مفهوم سلطنت یتعدا به حرف استعلا مسلطون علا کذا، لا به نفسه دون الملکیه، ملک کذا در ملکیت به نفسه متعدی میشه، در سلطنت به علا مسلطون، فانها مفهومن یتعدا به نفسها، ملک به نفسها متعدی میشه. این از چه معبل حرف عجیبه، خیلی من به طور کلی من عرض رو کنم انصافا مرحوم آشان حسین قدس الله نفسه هم در حاشیه کفایتشون و هم در حاشیه مکاسبشون به من همین حاشیه مکاسب هم نخوندم، من یک جایی بحث مبادله رو اوله که ایشون وارد شدن ما نخوندیم، اشاره کردم اما نخوندیم و توضیح هم عبارت ایشون ندادیم. مثلا یه تحقیق بسیار مناسب مبادلت و مال به مال، چون اگه کتاب حاشیه کفایی ایشون در اختیارتون نیست، در ایشون در اینجا متعرض بحث آیان صرفی ها شدن که باب مفاعله برای طرفینیه، فعلی که از دو طرف صادر میشه، بعد ایشون قبول نمیکنه، میگه در قرآن مواردی یو خاده اون الله و بله و رسوله، اونجا یو خاده آمده با اینکه طرفینی نیست. ایشون در بحث لا ضرر هم توی حاشیه کفایشون مفصل این بحث دارن، اینجا هم دارن، اینجا رو اینجا رو اشاره کردم اما نخوندم و حالاش هم نمیخوایم بخونیم. خلاصه مراد من این است که مرحوم آقای اصفهانی انصافا در بعضی از جاها که وارد مباحث لا در بحث ادوات شرط، فرق بین تعلیق و تقدیر، که آیا ادوات شرط برای تعلیق است یا برای فرض و تقدیر، و اهل معقول چی گفتن، اهل ادب چی گفتن، انصافا ایشان تحقیقهای لغوی بسیار خوبی دارن که اگر بخوایم به اصطلاح امروز بگیم در داخل میشه در تحلیلهای لغوی، در یعنی ریشه شناسی، اینها خیلی استادن، انصافا خیلی قشنگ وارد میشن تو همین بحث مبنای باب مفاعله. البته ظاهرن تصریح نفرمودن، ظاهرن ایشون نظرش اینه که باب مفاعله داره یک معنا بیشتر نیست، چون میدونید در کتب سر همین اگر شرح شافیه پیش آقایون باشه، چه شرح مرحوم رضی، چه شرح این که در حوزه ها سابقا خونده شده، شرح نظام و نظام الدین نیشابوری، اگر این اونجا هم نگاه بکنیم معانی با مفاعله رو داره که برای چند معنا میاد. ظاهر عبارت مرحوم آشانسر این است که باب مفاعله مثل بقیه ابواب برای یک معنا میاد. ما اینو تو بحث لازرر گفتیم، یا حالا اصلا حال فکرش هم ندارین چرا سو گفتنش، توضیح دادیم که این مطلب که آیا واقعا این ابواب حیاتی که دارن دارای معنای واحدی هن حتما، یا معانی متعدد دارن که علمای ادب گفتن و شواهد تاریخی و شواهد واقعی مطلب رو اقامه کردیم که حق با علمای ادبه، و این که ما بخواییم در اینها یک معنای واحد بگیم با واقع زبان عرب و لغت عرب نمیسازه. توضیح اشتر دیگه در جای خود اگه اون نوارش ما لازر موجود باشه ایشون میگه باب مفاعله برای ایصاله، ایشون نظرش اینه. یخ مثلا لازرار زارهو یعنی زرر رو به اون رسوند، ایشون میگه یعنی نه این که طرفینی باشه مثل سافره، نه این که طرفینی باشه
مزاربه
رو،
یعنی یکی
ضربه رو، این ضربه رو به اون رسوند، زاربهو یعنی ضربه رو به اون رسوند. از کنیم در با مفاعله طرفینیه نه، و درست حرف ادبا در این که اون طرفینیه، البته خود ایشان تو مزاربه یک نکته رو متنبه شده، اما نمیم چرا برنگه. ایشون میگه البته علمای ادب نظرشون اینه که اگر ما بخوایم این رو حکایت بکنیم که این به او ضربه زد، او هم به این زد، اینم به اون زد، اینم به این زد، لکن ضرب کل واحده در نظر بگیریم، این مثلا زد تو گوش اون، اون هم یک لگد زد بین، اینجوری اگر بخوایم حساب بکنیم این با مفاعله میارن ضرب زیدون هم برای اون تو بحث لاغت وارد بشید ولی ما یواش باش کشون. اما اگر بخوایم بگیم نه این داره تو صورت اون میزنه، اون داره تو شکمه، این حالتی که طرفین دقیقه میکنی طرفین مشغول زدن، این رو باب تفاعل میاره، تضارب، یعنی باب تضارب و باب مفاعله هر دو برای طرفینه، اما در باب مفاعله به این معناست ضرب از یکیش محقق شد، از دومی هم ضرب محقق شد پاسخ. اما در باب تفاعل این هیئتی که طرفین مشغولن حکایت میکنه، خوب دقت کن، مثلا این داره تو سر اون میزنه، داره توش کرد در حالی که هر دو دارن زد. ما این بحث رو مفصل در یک مناسبتی در بحث تعاون عدل بره و تقوا آوردیم، چون اشکالاتی که عالم کردن مثل مرحوم قردیلی دیگران بعد از ایشان، اونجا این توضیح دادیم و رضا عرض کردیم. ما حالا غیر از این بحث ضرر لازرم توضیحش دادیم، عرض کردیم که نکته لازره چیه، اما در بحث تعاون این رو بیشتر توضیح دادیم که در لغت عرب اصولا اون در مقابل عمله، یک کسی عملی انجام میده پس اون بنده صحبت میکنم، یک کسی یک من چای میاره من بخورم که حال پیدا بکنم، این رو اون میگم. اون مثل مقدمه حرام یا مقدمه واجبه. بحث مقدمه واجب و مقدمه حرام رو آقایان علمای ما تو اصول آوردن، بحث تعاون رو تو قواعد فقهی آوردن، خیلی هم لطیفه. بحث مقدمه حرام مقدمه فعل خود انسانه، تعاون مقدمه فعل غیره. تعاون بر گناه به معنای این است که شما مقدمه رو انجام بدید، کاری انجام بدید که دیگری گناه انجام بده. اما اگر خودتون فرض کنید سوار ماشین شدین که برین جایی نستجیب و بالله برای گناه یا ثواب، اون مقدمه حرامه. اگر عملی رو مقدم، این خیلی نکته ظریفی است که بحث و مقدمه رو تو اصول آوردن، بحث تعاون رو تو قواعد فقهی آوردن. قواعد فقهی چیزی ما بین اصول و فقه، نه مسئله فقهی است نه مسئله اصولی است، یه چیز ما بین هماست. این بحث اعانه بر اسم رو در اونجا آوردن و عرض کردیم اگر یکی به دیگری کمک میرسونه اون رو اعانه میگن، باب افعال میارن. اگر یکی به دیگری کمک میرسونه و باز دیگری به اون کمک میرسونه باب معاونه میگن. مثلا من به این آقا کمک کردم خانه بخره، اونم به من کمک کرد ازدواج بکنم، یکی کمک کرد دیگری. اما اگر دوتایی با هم دیگه در حال کمکن، اینه تعاون میگن. باب تفاوت این نکتش اینه، اگر در یک حال واحد هم این اون اونه هم اون اون اینه در یک حال واحد. و این سر این که در آیه مبارکه تعاون و البر و تقوا و لا تعاون، این نکته فنیش این حال دیگه نمای یک شرح مفصل دیدیم. مقصد ما یه احتمال دیدیم که این آیه مبارکه که من آخر ما نزل من القرآن ما هست، سوره مائده از این آیه مبارکه، ولی دو باتم داره احل و حلاله و احرم و حرامم. ما آیات امر معروف سه تا داریم، در سوره دیگه هستن، این یکی در آخر ما نزل، احتمال دادیم این نازل باشه به آیات هم، چون کسی از مفسرین نگفته، از سبحان نگفته، خود به ذهن ما آمد. اونجا ما توضیح دادیم که شاید هدف اساسی این بوده که در جامعه جنبه امر به معروف نباشه، یعنی امر معروف مسلمه، اما همین امر معروف باید به صورت تعاون علی البر، بر یعنی جانب اثباتی، تقوام جانب نفی. ما به فارسی میگیم همیاری، تعاون همکاری نیست که الان ترجمه میکنن، همیاریه، تعامل همکاریه، عمل کار میشه به فارسی، اون یاری میشه به فارسی. تعاون یعنی همیاری، یعنی همیاری بر نیکی و پرهیزگاری. تعاون و البر و تقوا در جامعه باید همیاری باشه. خیلی تعبیره، اگه حالا من خیلی اجمالشو گفتم، اگه بخوایم بازش بکنیم خیلی مفاهیم عالی دو بگردیم با بحث خودم. به هر حال با اینکه مرحوم آقای آشانسل انصافا در خیلی از جاها، این چند جای کلام به شما عرض کردم در فقه و اصول، خیلی لطائف ادبی خوبی ایشان دارن و توجهات خوب، اما انصافا این بحث مطلبی که اینجا فرمودن قابل تصدیق نیست. با تمام احترام من شخصا به ایشان، بنده به ایشان خیلی در این جهت شخصا، چرا؟ چون این یک خصوصیاتی است که از ماده است، این مرادف اونه، این حالا با اون حرف میاد اون با اون حرف میاد، اون اشکال نداره. این که ملک در لغت عرب به معنی سلطنه و سیطرته، تصادفا ایشون در چند صفحه قبل هم گفت دلهور از سیطرته علی عمله، این سیطره همون سلطنه، علی این که کماکان حق در مقام این است که سر ملک اساسا معنی سلطنه فعنها مفهومن یتعدب و قد اشرنا سابقا و اوزهنا و فی محله ان الملکیت شرعیه و العرفیه من الاضافات المفهومیت العنوانیه، چون اصطلاح خودشونه من الان نمیتونم نسبت بدم، لیکن من میفهمم مراد ایشان به یک عنوان اصطلاح فلسفی نیست، چیزی نیست که یک امر واقعی به این دو طرف نسبت متکرر باشه، مثل ابوت، چون بالاخره بین پدر و پسر یه رابطه هست، بین من و این سخت این رابطه نیست، این مجرد امر انتزاعیه. ایشون مخواد بگه یک عنوان انتزاعی صرفه، مراد از عرف در اینجا یک نوع انتزاع صرفه، این ظاهرا اینطور باشه. من المفاهیم اضافات المفهومیت العنوانیه، فقط عنوان انتزاع صرفه، و الا البته این انتزاع صرف از چی میشه؟ دیگه اون خاطر امروز تمام شد، امروز بحث تمام شد، خلاصه بحث و فردا ان شاء الله عرض می‌کنم.